سلسله درس های دین فطری، درس اول، قسمت سوم، توسط استاد سید هادی عظیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ما برای درک عظمت هستی تو همین مقدار بس و نیازی نیست بیشتر پیش بریم، ولی اینجا به خاطر اینکه ما در دانش وحیانی مطالب دیگری داریم که در دانش های تجربی بشری به اونها نرسیدن، اون رو هم عرض میکنیم تا اینکه دیگه آنچه که درباره عظمت هستی میخوایم بگیم تقریبا کامل شده باشه. آیا جهان هستی به همین مقدار ختم میشه؟ دانشمندان میگن نه، آنچه را که ما رصد کردیم و دیدیم یه بخش کوچیکیست از آسمان. دانشمندان سرمایه گذاری های کلانی در این عرصه کردند. در این منطقه که میبینید بیش از 8 کشور اروپایی در کشور شیلی در نزدیکی شهر سانتیاگو این رصدخونه‌ها را ساختند برای اینکه آسمان رو رصد کنند و بالاخره همه تلاش کردند به اینکه مرزهای آسمان رو بتونن بشناسند. تلسکوپ‌های خیلی قوی در اینجا وجود داره. مخصوصاً اون تلسکوپ آخری بیش از 10 متر قطر آینه شه. خب با این همه دستگاه‌های قوی که دارن و یا این تلسکوپ که تلسکوپ هابل بیش از 5 متر قطر آینه شه و یا این دستگاهی که ملاحظه می‌فرمایید رادیو تلسکوپ هایی که امواج ستارگان رو دریافت می‌کنن که قطر بشقاب های اینها بیش از 50 متره و ارتفاعشون از سطح زمین باز بیش از 50 متره. این یه رادیو تلسکوپ 25 متری است که در برابر جثه این دو انسان ببینید چقدر بزرگتره. این همه ابزارهای فوق مدرنی که بشر ساخته برای اینکه بتونه به انتهای هستی برسه و جهان رو بتونه بشناسه و عظمتش رو درک بکنه یا بفهمه که جهان پایانش کجاست، اما هنوز هیچ دانشمندی نتونست این ادعا رو بکنه که ما مرزهای آسمان رو تونستیم بشناسیم، بلکه حتی اکثر دانشمندان این حرفا رو میزنن و این جمله منسوب به نیوتن و یا انیشتنی که میگه آنچه که بشر شناخته در برابر ناشناخته ها مثل یک ریگ کوچک است در یک ساحل شنی بزرگ، که حالا تمام اون ساحل شنی بزرگ رو هم که بشر بشناسه بازم همه هستی رو نشناخته. تا اینجا آنچه که خدمتون تقدیم کردیم اینها تجربه های بشری است، اینها یافته های بشر است با علم و تجربه که امروز در اختیار همه هست. خب از اینجا به بعد باید باز ما پیش بریم. البته عرض کردیم کافیه برای عظمت هستی، اما اگر بخوایم پیش بریم اینجا دیگه با دانش بشری نمیتونیم پیش بریم، باید بریم سراغ دانش وحیانی، که البته دانش وحیانی هم مطمئن‌تره و هم صادق‌تره. خب بریم اینجا سراغ قرآن ببینیم که آیا ماوراء این آسمان اول هم چیزی هست یا چیزی نیست، یا این مقداری که دانشمندان شناختن چقدر از هستی است. خب دست دانشمندان و دست بشر تجربه‌گرا دیگه کوتاهه و بیش از این نمیتونه جلوتر بره، اما دانش وحیانی ما رو جلوتر میبره. قرآن که کلام خالق هستی است به ما میفرماید که انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یعنی تمام آنچه را که شما شناختید و میبینید، همه این اجرامی که در آسمان دنیا میبینید، اینا همه بخشی از آسمان اوله. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و ما 7 آسمان برای شما ایجاد کردیم، 7 آسمان در بالا سر شما که در تعبیر دیگر میفرماید طبقا ان طبق، علم ترا و کیفه خلق الله 7 سماوات طباقا، آیا نمیبینید که چگونه خدای شما الله و خالق هستی 7 آسمان طبقه طبقه ایجاد کرده برای شما؟ خب این 7 آسمان کجا هستند و موقعیتشون نسبت به هم دیگه چیه؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدند. امام صادق علیه السلام پاسخ دادند که موقعیت آسمان اول نسبت به دوم این گونه است که آسمان اول در دل آسمان دومه، یا اینطور بگیم که آسمان دوم محیط بر آسمان اوله، و انقدر آسمان دوم بزرگ هست که آسمان اول با همه عظمتش در برابر آسمان دوم مثل حلقه انگشتری است در یک بیابان وسیع، که حلقتن فل فلات. آیه کریمی میفرمایند که این که میگید این اجرام بخشی از آسمان اول است، دلیل شما چیه؟ دلیلمون همینه که عرض میکنیم و عرض کردیم. هم دانشمندان گفتند که این بخشی از آسمانه، این بخشی از آسمانه. تازه حالا کلام نیوتن رو باز برگردید بهش، میگه آنچه که بشر شناخته یک ریگی در یک ساحل شنی بزرگ. همین حرف کافیه دیگه از حرف دانشمندان. و اما اگر بخوایم به دانش وحیانی استناد بکنیم، همین آیه‌ای که عرض کردیم انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، این کواکبی که ما میبینیم و این اجرام آسمانی که در دید ما قرار گرفته، اینا همه تازه آسمان دنیاست. وقتی این آسمان دنیاست، خب آسمان دنیا هم که فقط همین نیست دیگه، فقط کهکشان ما نیست که، ما در یک شب تازه فقط ستاره هایی رو میبینیم که در جزء گروه محلی همراه با خورشیدن، تازه سایر ستاره هایی که در کهکشان راه شیری خود ماست رو هم نمیبینیم، چه رسد به کهکشان های دیگر. خب چیز واضحیه که تمام اینها یک بخشی از یک بخش کوچکی از آسمان اوله. خب آسمان دوم بنا به فرموده امام صادق علیه السلام محیط بر آسمان اوله، و آسمان اول در دل آسمان دوم که حلقتن فلفلات یا که حلقتن فلفلوات، مثل حلقه در یک بیابان وسیع، یه حلقه انگشتر در یک بیابان وسیع که ما از هر طرف تقریبا میتونیم 30 تا 40 کیلومتر افق دید داشته باشیم، یه حلقه انگشتر کوچولو در اون وسط نسبت به اون بیابان چقدره؟ یا بگیم اون بیابان وسیع از این حلقه انگشتر چقدر بزرگتره؟ آسمان دوم نسبت به اول همین نسبت رو داره. و بعد آسمان سوم محیط بر آسمان دومه، و همون نسبتی که اول به دوم داشت، دوم به سوم داره. یعنی آسمان دوم در دل آسمان سوم همچون حلقه است باز در یک بیابان وسیع، و باز خود آسمان سوم با این عظمتش در برابر آسمان چهارم همین نسبت رو داره که حلقتن فلفلات، و همچنین آسمان چهارم باز با این عظمتش در برابر پنجم حلقه ای در بیابان است، و پنجم در برابر ششم همینطور، و ششم در برابر هفتم باز حلقه ای در بیابان، و این هفت آسمان تازه عالم ملکه، تازه این باز انتهای هستی نیست. بنابر آنچه که دانش وحیانی در اختیار ما قرار میده، تازه این هفت آسمان عالم ملکه، هفت آسمان و هفت زمین، و خلق من الارض مثلهن، هفت زمین که این هفت زمین کجاست؟ در هر آسمان یه زمین. زمین به این معنا که حالا ما در این دنیای خودمون هستیم و درک اون از زمین فقط زمین خودمونه، زمین آبی خاکی ما، نه به این معنا نیست. یعنی زمین هایی که در آسمان های دیگه است محل سکونت موجوداتی که در اون آسمان ها هستن، که طبیعتاً هر زمینی متناسب با آسمان خودش هست. هفت آسمان و هفت زمین که مجموعاً میشه عالم ملک. خب بعد بله سوال فرمودن که ظاهراً در این آیه شریفه دنیا در مقابل آخرت نیست بلکه در مقابل اولیاست. بله اشکال نداره. بله نازین سماع دنیا به زینت الکواکب. سماع دنیا یعنی چی؟ ما هم که نگفتیم این آخرته، که ما هنوز آخرت رو بیان نکردیم. این سماع دنیا نسبت به آسمانهای بالاتر، یعنی طبقه پایینی، این اجرام آسمانی که در معرض دید شماست در سماع دنیاست، یعنی در آسمان نزدیک، که آسمان نزدیک سماع دنیا چی؟ همون آسمان اوله. و بعد فرمود و بنینا فوقکم سبعا شدادا. بله ما هیچ وقت از آسمان های دیگر اینجا اجرامی رو ملاحظه نمی کنیم، اگر وجود داشته باشه که قطعا هست. ما حتی از گفتیم نمیتونیم با چشم غیر مسلح که اصلا امکان نداره ستاره های کهکشان های دیگر رو دید، حتی خود کهکشان ها رو هم نمیشه با چشم غیر مسلح دید. بله تنها کهکشانی که با چشم غیر مسلح از زمین دیده میشه کهکشان همین آندرومدا است، که اونم باز به صورت یک جرم ریز، به صورت یک ستاره کوچولو ما میبینیم، ولی این یک کهکشان است که بیش از 800 میلیارد ستاره داره که ما هیچ کدومش نمیبینیم. همه این 800 میلیارد رو فقط ما یه جرم ریز میبینیم، حالا چه رسد به کهکشان های دورتر. به هر حال سماع دنیا منظور همین آسمان اول است. آنچه که ما میبینیم اجرامی است که در آسمان اول، اونم نه همه ی اجرام آسمان اول، بخشی از اجرام آسمان اول رو ما تازه میبینیم. خب حالا این هفت آسمان میشه عالم ملک. سوال جناب آقای افتخاری هم اینه که این که میگه در هر زمینی کسانی هستن که ساکن هستن، بله اینا هم ما در روایت خواهیم گفت، روایت داریم برای اینها که در هر آسمانی ساکنانی وجود دارن، همشون مکلف هستن و اینها دارن مأموریت خودشون رو در هستی انجام میدن. بعد خواهیم گفت اینها رو انشالله در جلسه شاید در آخر جلسه امروز عرض بکن بهش میرسیم. خب سوال دیگه در این زمینه هست بفرمایید. خب این هم که باز جناب کریم میفرمان اثبات این که همه این اجرام آسمان اول است با این آیه شریفه قابل اثبات نیست. چرا؟ نازین سماع الدنیا. سماع الدنیا چیه؟ آسمان دنیا، این آیا آسمان دنیا آسمان اول نیست؟ آسمان نزدیک، آسمان نزدیک به ما، آسمان پایین تر، اولین آسمان دیگه، طبقه پایین، اولین طبقه است دیگه، بعد طبقه بالاتر، به این شکل. به هر حال واضحه، من اینجا چیزی رو که سخت باشه و قابل اثبات نباشه نمیبینم، خیلی واضح و روشن. خب و اما این هفت آسمان عالم ملکه، که باز نمیتونیم بگیم همه ی هستی منحصر در عالم ملکه. بعد از عالم ملک، یا اینطوری بگید که عالمی که احاطه کرده عالم ملک رو، عالم ملکوته، که حقیقت هستی و حقیقت حیات هم اون ملکوته، که ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. این که قرآن میفرماد دار آخرت، دار آخرت یعنی همون ملکوت، به اعتبار اینکه آخرین عالمی است که ما واردش میشیم، به این اعتبار قرآن میفرماد آخرت، خب همون عالم ملکوته، که حقیقت حیات و حقیقت هستی تازه اونجاست، که عالم ملکوت نسبت به عالم ملک بهره اش از وجود بسیار بیشتره. ملکوت میدونه صیغه مبالغه ملک دیگه، ملک و ملکوت صیغه مبالغه است، یعنی چی؟ بهره اش از وجود بیشتره. از قرآن میفرماد ان دار الاخره لهی الحیوان، حقیقت هستی و زندگی اصلا اونجاست، لو کانوا یعلمون. میتونیم عالم ملکوت رو اینطوری تعبیر بکنیم، یه عالم فرازمانی و فرامکانی که محدودیت های عالم ملک رو نداره. که حالا عالم ملکوت در واقع با همه عوالمی که در زیر مجموعش هست یک عالم فرازمانی و فرامکانی است، اما بین عالم ملک و بین عالم ملکوت یه عالم دیگه است به نام عالم برزخ، که عالم برزخ به معنای عالمی که بین ملک و ملکوته، و این بینونت به معنای بینونت فیزیکی نیست. بین یعنی این که یک عالمی که ماهیتش ملکوتی است ولی شکلش شکل عالم ملکه، شکل رو و زمان رو از دنیا داره، ماهیت رو از ملکوت، یه چیزی بین ملک و ملکوته، که این عالم رو خدا قرار داده برای آمادگی ورود به ملکوت. چون انسان قرار است از عالم ملک سمت عالم ملکوت بره، برای اینکه یه دفعه نمیتونه وارد ملکوت بشه و آمادگی لازم برای ورود در ملکوت نداره، برای اینکه کاملا آماده بشه برای ورود در ملکوت، در برزخ مدتی خدا قرارش میده تا آمادگی ورود به ملکوت رو پیدا کنه. حالا در برزخ چه بر سر انسان میاد و چه اتفاقاتی میفته، اینا رو در بحث برزخ انشالله خواهیم گفت. خب بنابراین حقیقت هستی اون عالم ملکوته، که همه ی عوالم توسط عالم ملکوت احاطه شده. و این رو هم عرض کنیم که وقتی میگیم عالم ملکوت احاطه بر هفت آسمان و عالم ملک داره، به این معنا نیست که حالا ما برای ورود به ملکوت باید این هفت آسمان رو طی کنیم تا برسیم به ملکوت. نه خیر، الان عالم ملکوت احاطه بر ما هم داره. عالم ملکوت ببینید مثل اینه که ما الان وقتی میگیم که ما در شهر مثلا قم هستیم، خب ما در استان قم هم هستیم، در کشور ایران هم هستیم، در قاره آسیا هم هستیم، در منظومه شمسی هم هستیم، در کهکشان راه شیری هم هستیم. اینطور نیست که برای رفتن به کهکشان راه شیری مثلا از اینجا باید راهی طی کنیم، نه الان هستیم، کافیه درک بکنیم. الان ما در آسمان اول احاطه شدیم توسط ملکوت، توسط همه عوالمی که در ملکوته، و فقط کافیه انسان ادراکشو داشته باشه، همینجا بدون هیچ حرکتی میتونه وارد اون عوالم بشه. در واقع نیاز به حرکت فیزیکی نیست، نیاز به ادراکه. خب این هفت آسمان عرض کردیم عالم ملک در مقابل عالم ملکوت، و خود عالم ملکوت حالا عوالمی دارد که کم و بیش اسم این عوالم رو ما شنیدیم. حالا عرض بکنیم که این عوالم چی هست. یکی از اون عوالمی که جزء عوالم شاخص در ملکوت عالم لوحه. عالم لوح یه عالمه به این معنا که یک برنامه مدونه که حضرت حق قرار داده. عالم لوح رو میتونیم اینطوری تعبیر کنیم ازش که هارد هستی است و منبع ذخیره اطلاعات مربوط به هر موجود. در عالم لوح ما تمام اطلاعاتی که مربوط به زندگی هر انسانی هست رو اونجا میتونیم بگیم که در عالم لوح وجود داره، که البته این اطلاعات رو خود ما میدیم، این داده هایی است که توسط اعمال ما در اونجا ذخیره میشه. هر کسی یه کار کوچیکی بکنه، یه کار کوچولو، مثلا کار خیری یا حتی کار شری، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این که قرآن میفرماد اینو میبینه، یعنی خود اون عمل رو، خود اون عمل صورت ملکوتیش در عالم لوح ثبت میشه و چه عمل خیر باشه چه عمل شر باشه ما خود عمل رو میبینیم. اینجوری نیست که گزارشش رو ببینیم. یه وقت مثلا مینویسن که فلان کس دروغ گفت، این گزارش این عمله. نه، یه وقت انسان خود دروغ رو میبینه، اونم نه تازه صورت ظاهری و ملکیشو، صورت ملکوتی اون دروغ رو با اون شکلی که برای ما ترسیم هم شده در روایات میبینه. این صورت و این حقیقت در عالم لوح ثبت میشه. برای همین ما تو برزخ که میریم، خب چون عالم لوح رو در اونجا میتونیم مشاهده کنیم، اعمال خودمون رو میبینیم، چشمون باز میشه نسبت به این هارد هستی و این منبع ذخیره اطلاعات. اتفاقاتی که برای ما میفته همه در این عالم ثبت، این اتفاقات رو خود ما رقم میزنیم. با اعمال خوبمون برای آیندهمون یه اتفاق خوب رقم میزنیم، با اعمال بدمون برای آیندهمون اتفاقات بد رو ثبت میکنیم. کسی نگه که از قبل خدا برای ما چیزایی نوشته، نه، لوح هر کسی پاک سپیده و چیزی از قبل خدا براش ننوشته، سرنوشتی خدا براش ننوشته. اعمال ماست، نیتهای ماست، کارهای ماست که سرنوشت ما را، حتی عرضم مزود، اتفاقات کوچک زندگی ما رو تدوین میکنه. این همه در عالم لوحه. من یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم که حالا چون میخوام مقدار بحث رو علمی تر بهش بپردازیم، اصلا خود وجود عالم ملکوت رو بخوایم اثبات کنیم چطور باید اثبات کنیم؟ کی گفته اصلا که همچین عالمی به نام عالم ملکوت وجود داره؟ خب خیلی واضحه، دو دلیل برای اثبات عالم ملکوت وجود داره. یکیش رؤیای صادق است. دو دلیل تجربی ها، هر دو دلیل دلیل تجربیه. خدای متعال برای اینکه بشر تجربه گرا دیگه هیچ حجتی نداشته باشه که ما که این عوالم رو نتونستیم بشناسیم و شناختی نسبت به اونها نداشتیم چطوری ایمان می آوردیم؟ خب ایمان به غیب یه مصداقش ایمان به ملکوت دیگه، ایمان به ملکوتی که همون آخرته. خب خدا برای اینکه حجت رو بر بشر تمام کنه، به وسیله تجربه این عالم ملکوت رو به بشر شناسانده. یکی از این تجربه چیه؟ رؤیای صادقه. رؤیای صادقه اینه که ما یه اتفاقی رو در خواب میبینیم که این همون اتفاق بعداً در زندگی ما اجرا میشه و پیاده میشه. کم و بیش همه ما برامون پیش اومده یه همچین رؤیای صادقی دیده باشیم. خب این رؤیای صادقه دلیل اینه که ما وارد یه عالم فرازمانی و فرامکانی شدیم. چطور میشه ما در خواب بودیم، اتفاقی رو که هنوز نیفتاده فراتر از زمان حرکت کردیم و اون اتفاق رو دیدیم، بعد اون اتفاق بعدها در زمان خودش اجرا شده در زندگی ما؟ این یعنی ما در خوابمون فراتر از زمان حرکت کردیم و فراتر از مکان حرکت کردیم. ما در بستر بودیم، در خونه بودیم، ولی اتفاق رو در جای دیگر دیدیم، روح ما حاضر شده در مکان اون اتفاق. این هم یعنی این که ما حرکت فرامکانی داریم، هم حرکت فرازمانی هم حرکت فرامکانی، هر دو از رؤیای صادقه قابل اثبات. این نشون میده که یه عالمی پس وجود داره که در اونجا انسان میتونه فراتر از زمان و فراتر از مکان حرکت کنه. این یه دلیل. دلیل دوم برای اثبات عالم ملکوت، من اینم ضمیمه کنم که در روایت هم داریم، البته در روایت داریم که در زمان انبیا گذشته مردم وجود عالم ملکوت رو قبول نمی کردند. هرچی انبیا میگفتن که بابا یه عالم دیگه وجود داره، برای اون عالم باید تلاش کنه، حقیقت زندگی اونجاست، ما بعد از مرگ به اونجا منتقل میشیم، مردم قبول نمیکردن. چون خب به قول خودشون کی اومده کی رفته، چطور میتونستن بشناسن وجود یه همچین عالمی رو؟ انبیا به خدا شکایت کردن، عرض کردن خدا یا این مردم قبول نمیکنن، ما چطور براشون اثبات کنیم وجود عالم ملکوت رو؟ در روایت داریم که حضرت حق فرمود که برید و من اراده میکنم از این به بعد مردم خواب ببینن. خواب ببینن یعنی هم رؤیای صادقه، نه اینکه بشر خواب نمیدیده، قبلا هم خواب میدیده اما رؤیای صادقه نمیدیده. خدا از اون وقت به بعد از یه زمانی اراده فرمود که مردم، انسانها، حتی انسانهای عادی، حتی کفار، رؤیای صادقه ببینن تا حجت براشون تموم شه و این رؤیای صادقه نشون بده که یه عالم فرازمانی و فرامکانی وجود داره که بعد نتونن انکار بکنن. همین استدلال کافیه برای اینکه عالم ملکوت وجود داره. خب دلیل دوم باز یک دلیل تجربیه، تجربه مرگ تقریبی. الان کم نیستن کسانی که دچار مرگ تقریبی شدن در کل عالم. مرگ تقریبی یعنی اینکه ارتباط روح با این بدن کاملا قطع شده و پزشکان تایید کردن که این کاملا از دنیا رفته، نه اینکه در کما باشه ها، نه مرگ مغزی ها. کما و مرگ مغزی غیر از مرگ تقریبیه. در مرگ مغزی باز هنوز اندام یک حرکتی داره و روح در بدن هست، اما در مرگ تقریبی روح کاملا از بدن خارج میشه و پزشکان اینجا تایید میکنن که این بدن کاملا جسد شده و هیچ ارتباطی با روح نداره. خب کسایی که در دنیا دچار مرگ تقریبی شدن، روح برگشته دوباره به بدنشون، ولی تو اون حرکتشون، تو اون جدا شدنشون از جسم، یه چیزایی رو دیدن، حقایق رو دیدن از اون عالم. آنچه که انبیا و آنچه که بزرگان دین گفتند رو اینها دیدن با چشم، برگشتن و دوباره وقتی هوشیار شدند برای مردم بیان کردند. و کم هم نیستن، الان مستندهای زیادی هست که از کسانی تهیه شده که اینا مرگ تقریبی رو تجربه کردن، نه یکی نه دوتا، حرف همشون هم یکیه، همه یه مطلب رو میگن. اگر بگیم تخیله، اگر بگیم که مثلا موهوماته، باید مثل هم نباشه حرفشون. چطور میشه در کل عالم همه انسان ها، از اون آفریقایی، آمریکایی، اروپایی، ایرانی، همه یک ماجرا رو ببینن، یه جور حرکت رو ببینن؟ خب خودشون در اروپا اتفاقا تحقیقات زیادی نسبت به این قضیه شده و باور کردن وجود عالم و زندگی بعد از این دنیا رو وسیله همین مرگ تقریبی. کتابای زیادی هم نوشتن. یکی از کتابایی که بسیار هم پرفروش بود در امریکا، کتاب در آغوش نوره. ببینید این کتاب دو جلده، خانم بتی جین ایدی نوشته، مستندش هم هست اینجا اگر وقتی نیاز بود ما بارگذاری کنیم ببینید این رو، مستند مرگ تقریبی که البته تلویزیون چند بار پخش کرده، ولی یه خلاصه از مجموع اینها هست که ببینید. تمام کسانی که دوچار مرگ تقریبی شدن میگن انگار ما برگشتیم به خونه خودمون، اونجا خونه اصلی ما بود و حقیقت ملکوت رو در مقابل آنچه که در دنیا دیده بودن درک کردن و بعضی دلشون نمیخواست برگردن به این دنیا دیگه. این تو همه این کتابایی که سری کتابای در آغوش نور که بیش از 17-18 جلده، غیر از این خانم کسانی دیگه که دوچار شدن بعد اومدن تجربیات خودشون رو رشته تحریر در آوردن، کتاب کردن و اتفاقا پزشکاشون هم تایید کردن که اینا از دنیا رفتن و دوباره روحشون برگشته. خب همین تجربه کافی است برای اثبات وجود یه عالمی بعد از این عالم دنیا. همین تجربه کافی است تا خدا به بشر بگه که عالم ملکوت حقیقت زندگی است و اونجا چیزایی که وجود داره غیر از چیزایی است که در اینجاست. و اتفاقا تمام این کسانی که دچار مرگ تقریبی شدن این حرفو میزنن که ما تمام اعمال خودمون رو در اون عالم دیدیم، از لحظه تولد تا لحظه مرگ هر کاری کرده بودیم همش رو، عین خود عمل رو، نه اینکه فیلم و گزارش، همه رو دیدیم. خب به هر حال اینا همه در عالم لوح اتفاق میفته که هارد هستی و منبع ذخیره اطلاعات مربوط به هر موجوده. یه عالم دیگری که در عالم ملکوت وجود داره عالم قلمه. عالم قلم برنامه مدیریت اعمال و ارزاق و آجاله. خدای متعال این برنامه رو تدوین فرموده و این رو هم برای انسان قرار داده که به وسیله این برنامه اعمال انسان، ارزاق، میزان رزق هر کسی، میزان عمر هر کسی، اینها مدیریت بشه. دقت می‌فرمایید؟ خب اعمال ما تعیین کننده مقدار رزق ماست، اعمال ما تعیین کننده اجل ماست. این همه در کجا تدوین میشه؟ در عالم قلم. عالم قلم مثل همین برنامه‌ای، مثلا فرض کنید برنامه‌ای که می‌نویسن برای کتابداری، برای حسابداری، برنامه‌های متنوعی که الان وجود داره، هر کس فراخور حال خودش نیاز داره می‌گیره اون برنامه رو. ببینید ما یه داده‌هایی می‌دیم، بعد بر اساس داده‌های ما نتیجه به ما میده، خروجی میده. عالم قلم هم همینطوره، برنامه‌ای است که خدا تدوین کرده برای مدیریت اعمال و ارزاق و آجال انسان‌ها. و اما یه عالم دیگه که جزء عوالم شاخص در ملکوت هست، عالم کرسیه، که عالم کرسی برنامه مدیریت نیروهای فیزیکی عالم ملکه. و سع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. عالم کرسی برنامه‌ای است که بر اساس این برنامه تمام نیروهای فیزیکی، چه نیروهای فیزیکی آشکار چه نیروهای فیزیکی پنهان در هستی مدیریت میشن. نیروهای فیزیکی آشکار مثل مثلا همین انرژی حرکت، اینا که تو عالم هستی، تو فیزیک آشکار هستی پیداست و ما باشون مواجهیم. اما فیزیک پنهان یه چیزی است که ما متوجه نمیشیم، عقل انسان بهش نمیرسه که مدیریت این رو خدا دست خودش قرار داده، ولی مجریان این نیروهای فیزیکی پنهان جنیان هستن که هم خودشون پنهانن و هم اینا تسلط بر نیروهای فیزیکی پنهان دارن که گاهی به وسیله سوء استفاده از این نیروهای فیزیکی پنهان میان و زندگی‌ها رو مختل می‌کنن. سحر اصلا همینه، سحر یعنی استفاده از نیروی فیزیکی پنهان، اونم توسط جنیان که یه کسی واسطه میشه، واسطه مثلا یه کاری که برای جنیان میکنه، یه جنی هم نیروهای فیزیکی پنهان رو در اختیار او قرار میده، یا به واسطه تسلطی که داره بر نیروهای فیزیکی پنهان یه کاری که این ازش خواسته براش انجام میده، که البته حالا عرض کردیم این دست جنیان هست و ارتباط گیری برای اینکه دخالت در کار دیگران بکنه کسی و یا مثلا به واسطه این نیروی فیزیکی پنهان کاری رو که ممنوع هست انجام بده، اینا در روایات منع شده و حرام شمرده شده و در حد کفر حتی دانسته شده. حالا اینا در جای خودش باید بحثش بیاد و خواهد آمد، ما بعدا عرض خواهیم کرد تو بحث شیاطین که وارد میشیم اینا رو عرض خواهیم کرد. خب اما عالم کرسی برنامه مدیریت نیروهای فیزیکی هستی رو در اختیار داره و اما عالم عرش یه عالم شاخص دیگه است که محیط بر همه ی عوالمه، برنامه مدیریت نیروهای متافیزیکی را خدای متعال همه نیروهای متافیزیکی را به واسطه عالم عرش مدیریت میکنه. این برنامه را نوشته و این برنامه آنچه را که باید انجام بده در طول اراده حضرت حق انجام میده. خب نیروهای متافیزیکی و نیروهای ملکوتی مدیریتش دست ملائکه است، در مقابل نیروهای فیزیکی پنهان که مدیریتش دست جنه و فیزیک آشکار هم که ما به وسیله عقلمون میتونیم تسلط بر نیروهای فیزیکی آشکار پیدا بکنیم، اما نیروهای متافیزیکی قوی تر از نیروهای فیزیکی هم آشکار و هم پنهانه. حالا مثال عرض بکنیم، مثلا فرض کنید که یه وقتی ما با دانش خودمون میتونیم یه بیماری رو درمان بکنیم، این میشه تسلط بر نیروی فیزیکی آشکار، یه داروی میسازیم بیماری رو درمان میکنه. یه وقت هست نه، این بیماری توسط یه جنی درمان میشه بدون هیچ دارویی که ما ببینیم، که جنیان با استفاده از نیروی فیزیکی پنهان اینو درمان میکنن. یه وقت هست نه، این بیماری توسط دعا و توسط نیروهای متافیزیکی درمان میشه که کم هم نداریم. این همه کسانی که سرطانهای خطرناک داشتن که حالا کسی براشون دعا کرده یا با یه معجزه شفا پیدا کردن و خود اطباء و پزشکان هم تایید کردن که این چیزی جز یک معجزه نیست، یعنی دخالت نیروهای متافیزیکی، که حضرت حق به ما این اجازه رو داده که ما از طریقی این نیروهای متافیزیکی رو برای خودمون در واقع ازش استفاده بکنیم، با دعا، با ارتباط با ملکوت، با ارتباط با ملائکه. اینا هم در جای خودش ان شاءالله تو بحث ملائکه خواهد آمد که ما چگونه میتونیم به وسیله ارتباط با ملائکه این نیروهای متافیزیکی رو در اختیار قرار بگیریم یا ازش در جهت تکامل و رشدمون استفاده بکنیم. خب حالا این حواشی رو کنار بذاریم، اصل بحث ما در این مطلب بود که ما می‌خواستیم عظمت هستی رو ببینیم. اینجا دیگه رسیدیم به در واقع بام هستی که عرشه، که بزرگترین عالم در ملکوت عالم عرش، رب العرش العظیم، این عظیم اشاره به عرشه ها، این در واقع صفت عرشه، رب العرش المجید، باز این مجید صفت عرشه. خب عرش عالم بزرگیست، البته حالا فعلا ما در تفسیرش وارد نشیم، فقط همین مطلب رو عرض بگم که یک برنامه مدیریتی است که حضرت حق تدوین فرموده. خب غیر از این عوالم آیا عوالم دیگری هم وجود داره در ملکوت؟ بله، این تمام عوالم ملکوت نیست، عوالم شاخصه. امام صادق فرمودن ان لله عز وجل 12000 عالم، فرمودن که خداوند متعال 12000 عالم دارد که اینا همه در ملکوته. کل عالم منهم اکبر من سبع سماوات و سبع ارضین، که هر کدام از این عوالم از 7 آسمان و 7 زمین بزرگترند. ما یرا عالم منهم ان لله عز وجل عالما غیرهم، و هیچ کسی هم از ساکنهای این عوالم هیچ کدومشون نمیدونن که خدا عوالم دیگری هم داره، یعنی همه از هم بیخبرن. البته به ما وعده داده شده، بعدن هم خواهیم گفت در بحثای مربوط به عصر ظهور، اونجا خواهیم گفت که در عصر ظهور ما راه پیدا میکنیم، با ساکنان دیگر عوالم ارتباط برقرار میکنیم، عوالم دیگر رو میشناسیم، به برکت اون رشدی که در عصر ظهور بشر انسانها پیدا میکنن، ما دسترسی به اون عوالم و سکان اون عوالم هم پیدا خواهیم کرد. فعلا تا اینجا داشته باشید که پس مجموع عالم ملک و ملکوت چقدر بزرگه. بله، بله میفرمان که به چه دلیل میفرمایند رب العرش العظیم، العظیم صفت عرش هست نه رب. مراجعه کنید به تفاسیر اونجا گفتند، اعرابش هم مشخصه، از روی اعراب کلمه هم ببینید. خب عرضم حضورتون که تا اینجا عرض کردیم که حالا عوالم زیادی در عالم ملکوت و ملک هست و موجوداتی هم در همه این عوالم ساکن هستند که همه هم مکلفن. در روایت داریم که موجوداتی هستند که حتی برای یک لحظه گناه هم نکردن، ولی این رو عرض بکنم که همه اینها در واقع کارمندان و کارگران هستی هستند که حضرت حق برای انسان خلق فرموده. همه این عوالم بخوایم دیگه تشبیه بکنیم مثل اداراتی است که در شهر ما مثلا وجود داره. در یک شهر غیر از منازل مسکونی چه ساختمان‌های دیگری هست؟ ساختمان‌های اداری فراوانی که حتی ما شاید نمی‌دونیم مثلا چه اداراتی وجود داره تو این شهر و اینا چه کار می‌کنن. و تو هر اداری چند تا کارمند هست، این کارمندان صبح تا شب دارن کار می‌کنن، همه هم مکلفن دیگه، همه هم متعهدن نسبت به وظیفه‌ای که دارن و ازشون بازخواست میشه نسبت به وظیفه‌ای که بر دوششون گذاشتن. به هر حال همه این موجودات مکلف هستن و برای انسان کار میکنن. و حالا غیر از عالم ملک و ملکوت، البته اگه بخوایم بالاتر هم بریم، فراتر از اینها هم هست عالم جبروت. عالم جبروت مقام فعل حضرت حق و عالم لاهوت مقام صفات حضرت حق و عالم حانوت مقام ذات حضرت حق، که در روایت داریم حضرت امام حسین علیه السلام در باره پیامبر گرامی اسلام این جمله رو دارن که الباعث تحت باب الحانوت، یعنی پیامبر خدا کسی است که پشت باب حانوت بیتوته کرده است یا بیتوته میکند. الباعث تحت باب الحانوت یعنی مقام پیامبر خدا چقدر عالی ترین درجه عالم لاهوت، که عالم لاهوت مقام صفات حضرت حق، بالاترین درجه صفات حضرت حق رو پیامبر خدا داره. البته وقتی درباره پیامبر خدا چیزی میگیم این کل معصومین کلهم نور واحد. خب حالا دیگه همین مقدار عوالم رو ما فعلا بسنده کنیم به همین مقداری که عرض کردیم. عالم ملک و ملکوت رو فعلا یک نشانه از عظمت هستی ببینیم و بعد حالا عرض کردیم دیگه نیازم حتی نیست ما مسائل مربوط به عالم ملکوت رو بگیم. ممکنه در مقابل کسانی باشیم که وجود عالم ملکوت رو حتی با اون دلیل تجربی هم که عرض کردم قبول نکنن. همین مقداری که در آسمان اول دانشمندان پیش رفتن تا رسیدن به 13-14 میلیارد سال نوری، فاصله‌ای که کهکشان‌های دیگر از ما دارن، این وسعتی که در آسمان وجود داره، این اجرام آسمانی غول‌پیکر، همین برای درک هستی، برای درک عظمت هستی و بعد به تبع درک عظمت خالق کافیه. منتها خب ما تا اینجا این عظمت رو درک کردیم، این عوالم رو، اون بخش دیگریش هم که حتی عرض کردیم نیازم نبود بگیم، ولی عرض کردیم همه اینها، تمام این مجموعه عوالم با همه موجوداتی که توش هست، اینا همه برای این است که انسان به جایی برسه. همه اینا رو خدای متعال خلق کرده. بعدها خواهیم گفت در بحث هدف از خلقت که وارد بشیم مفصل به اینا اشاره خواهیم کرد. وقتی هم در سوره هم میخونیم الحمدلله رب العالمین، داریم خدا رو ستایش میکنیم و سپاس میگیم، شکر خدا رو به جا میاریم برای اینکه این عوالم رو خلق کرده. رب العالمین، او که رب عالمین است، پروردگار همه عالمیان. عالمیان یعنی چی؟ همه موجوداتی که تو کل همه این عوالم هستند، خدا پرورش دهنده همه است و همه رو هم داره به اون کمال خودشون میرسونه. فعلا تا اینجا کافی باشه این مقدار عظمتی که از هستی درک کردیم. اما حالا میخوایم از این پله بریم سمت عظمت خالق، ببینیم این هستی با این عظمت وقت توسط کی میتونه به وجود اومده باشه، عظمت خالق این هستی چقدر هست، اینو در درس بعد انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علی محمد صلى الله عليه.